دیدی با رو کرده غیر عامل بر کشور ما اعمال شد، این رگه دانش بنیان بودن و مبتنی بر علم فناوری بودن و مردم محور بودن و سایبر محور بودن کاملا درش
برجسته بود،
هویدا بود. لذا ما تو همین چارچوب برنامه هایی رو در دستور کار قرار دادیم که اگر مجال این برنامه باشه، حالا تو نوبت بعد من خدمت شما عرض می‌کنم.
متشکرم جناب دکتر تزری. این بحث حالا دانش بنیان یه صحبتایی رو فرمودن جناب دکتر کلهور، بحث تداوم کارکرد برای مردم هم فرمودن. رو بحث حفاظت از زیرساخت‌ها فکر می‌کنم که یه مقداری برای مردم جذاب باشه بدونیم که چه اقداماتی انجام میده سازمان پدافند غیر عامل تو بحث حفاظت از زیرساخت‌ها، یه مقداری ملموس‌تر و چون بالاخره شنوندگان ما طیف مختلفی هستند، هم طیف دانشگاهی و علمی و اجرایی کشور هستند، هم ممکنه عوام مردم الان بالاخره تو مسیر رفت آمد و حمل و نقل و اتوبوس و تاکسی و اینها بالاخره رادیو بشنون، یه مقداری ملموس‌تر و واقعی‌تر می‌خوام برای مردم بگیم که دقیقاً سازمان پدافند غیر عامل چه خدمتی می‌کنه تو بحث حفاظت از زیرساخت‌ها.
خدمت شما عرض کنم که برای اینکه بخوایم توضیحی در این خصوص داشته باشیم لازمه اول یه تعریف از زیرساخت رو بدیم. زیرساخت از منظر پدافند غیر عامل یعنی مرکزی که داره خدماتی رو به مردم و جامعه ارائه میدهد. پس یه سر این در واقع تعریف و این موضوع مردم هست.
بله.
پس از این بابت در واقع پرداختن به موضوع زیرساخت کاملا ارتباط مستقیم با زندگی مردم داره.
بله.
حالا در حوزه پدافند غیر عامل ما در خصوص
زیرساخت بگیم مثال،
حالا در خصوص زیرساخت اولا زیرساخت ها بر اساس این تعریف به چه چیزی میگیم، ثانیا که چه کارهایی انجام دادیم. زیرساخت متناسب با تعریفی که ارائه شد به عنوان مثال، مثلا یه در واقع سامانه‌ای که در کشور داره یه خدماتی ارائه میده، یه مرکز سیاسی اداری که داره خدماتی ارائه میده و یه مأموریتی رو دنبال میکنه، یه پالایشگاهی که داره در واقع تبدیل فراورده انجام میده، یه سیستم سوخت رسانی مثل سامانه سوختی که حالا چون مصداقش رو حمله سایبری داریم و جلوتر عرض میکنم قراره یه خدمتی به مردم ارائه بدهد و میدهد، این در واقع بهش مفهوم زیرساخت اطلاق میشه.
ما زیرساخت ها هم تقسیم بکنیم، زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. دقیقاً.
یعنی متناسب با حوزه‌ای که داره خدمات مردم ارائه میدهد میتواند یه دستبندی هم بشه، یه زیرساختای خدماتی، زیرساختای در واقع بحث فرهنگی اجتماعی و در واقع قسلا
زیرساختای مخابراتی، زیرساختای سدها،
بله بله، هر چیز یا هر مرکزی که به نحوی داره خدماتی به مردم ارائه میده مفهوم زیرساخت داره.
سازمان پدافند غیر عامل دقیقاً تو این حوزه میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته.
خدمت شما عرض کنم که ما یه بخشی از اقداماتی که سازمان در حوزه پدافند غیر عامل ساختا برای اون هدفی که در بخش اول جناب آقای دکتر کلهور اشاره فرمودن به عنوان هدف نهایی اقدامات پدافند غیر عامل یعنی مسئولیت بخشی به زیر ساختا در واقع دنبال میکنیم، یه بخشیش مردم اصلا در جریانش قرار نمیگیرند. یه بخشیش رو هم مردم ممکنه به واسطه حالا اتفاقاتی که میفته حس میکنند و باهاش سر و کار دارند. کدوم بخش رو در جریان قرار نمیگیرن؟ وقتی قرار است یه زیرساختی ایجاد بشود اساسا در گام اول نیاز به یه مطالعه‌ای دارد. به عنوان مثال اگر ما زمانی که قرار بود اصلویه رو با زیرساخت‌های مختلفی که اونجا تجهیز شده و بنا شده ایجاد بکنیم، اگر به الزامات پدافند غیر عامل نگاه می‌کردیم و دقت بیشتری در رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل داشتیم، اولا اونجا بنا نمی‌کردیم، ثانیا به این شکل بنا نمی‌کردیم. گام اول حوزه آمایش و مکانیابی است. یعنی اگر قرار است که زیرساختی در کشور ایجاد بشه، اولا باید مکان مناسبش به لحاظ ویژگی‌های مختلف جغرافیایی و ابعاد مختلف تهدیدی که آیا مثلا دسترسی به مرز، مثلا دوری از گسل‌ها و موضوعات از این قبیل که در بخش مطالعات امکان سنجی یه زیرساخت در حوزه پدافند غیر عامل بهش پرداخته میشه و اصلا مردم در جریان این موضوع قرار نمیگیرن.
فولاد رو هم نمیبردیم تو کبیر.
طبیعتاً، یعنی ممکنه یه زیرساختی رو ما بیایم در یه جای ایجاد بکنیم، یه تأسیسات آببری رو که نیازمنده در واقع یه تأمین آب جدیه، بعد تو اون منطقه خودمون مشکلات جدی برای تأمین آب برای زندگی عادی مردم داریم، این خودش مضاعف میکند مشکلات اداره امور مردم رو. پس یه بخش از اقداماتی که سازمان پدافند غیر عامل دنبال میکنه در قالب مطالعات و کاملا غیر محسوس
قبلی که و سعی شده مردم مطلع نشوند،
سعی شده در ایجاد در واقع تأسیسات و زیرساخت‌ها و مراکز دارای اهمیت، اون تجربیاتی که اولا از ایجاد زیرساخت‌ها در سنوات گذشته داشتیم و امروز با مشکلاتش و تهدیداتش سر و کار داریم استفاده بکنیم و در ایجاد زیرساخت‌های جدید در واقع اون رو تکرار نکنیم. پس یه بخش از اقدامات حوزه پدافند غیر عامل در مرحله مطالعه و طراحی زیرساخته.
بله.
که این برای زیرساخت‌هایی است که قرار است ایجاد بشه. خب مفاد قانونی لازم رو هم ما با عزیزان در مجلس شورای اسلامی دنبال کردیم. به عنوان مثال ما الان ماده‌ای رو تحت عنوان ماده 23 اعتبارات تملک دارایی داریم که هر طرح و پروژه عمرانی که در سطح ملی تعریف میشه باید پیوست پدافند غیر عامل داشته باشه، یعنی مشاور
این
باید این مصوب شده و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی وقتی یه پروژه ملی تعریف میشود برای تخصیص اعتبارش تاییدیه پدافند غیر عامل رو میخواد.
بله.
و خب الحمدلله با این فرایند قانونی پیش بینی شده در این بخش از موضوعات پدافند غیر عامل، حداقلش اینه که یه ارزیابی اولیه میشه به لحاظ امکان سنجی موقعیتی قراره یه زیرساخت ایجاد بشود که مشکلاتی رو که در خصوص زیرساخت‌های موجود داریم ما شاهدش نباشیم.
بله.
نکته بعدی در فرایند ایجاد و ساخته که ما مثلا اگر یه زیرساخت در حوزه کالبدی و فیزیکی باشه، یه مبحثی رو تحت عنوان مبحث 21 که مقررات ملی ساختمان در حوزه پدافند غیر عامل مسبب کردیم که به استناد این مبحث هر مهندس ناظری قرار است که مباحث 22 و 23 گانه فنی مهندسی رو نظارت بکنه، ارزیابی بکنه و تاییدیه بده، یکی از این مباحث مبحث پدافند غیر عامله.
بله.
از مصالحی که به کارگیری شده و الزاماتی که باید پیش بینی می‌شده برای ساخت و ایجاد یک بنا، این هم خیلی ملموس برای عموم مردم نیست، اما در فرایند ستادی و اداری به واسطه زحماتی که از طریق مجلس شورای اسلامی نظام مهندسی و غیره انجام شده الحمدلله پایه‌گذاری شده و در این مرحله هم اعمال ملاحظات و الزامات پدافند غیر عامل در خصوص طرح میشه. اما یه بخشیش که این دیگه تقریبا میشه گفتش که با زندگی عموم مردم سر و کار داره و احتمالاً اخبارش رو تو اخبار و در واقع مطالب این چنینی به گوش عموم مردم هم رسیده و باش کم و بیش آشنایی دارند، اقداماتی است که در خصوص زیرساخت‌های موجود صورت میگیره برای رفع آسیب پذیری‌ها، یعنی یه زیرساختی قبلا ایجاد شده بدون اینکه ملاحظات در نظر گرفته بشه و وارد فرایند در واقع عملیاتی شده. این رو دیگه ما نمیتونیم، مثلا اگر الزامی داریم که زیر ساخت با این ویژگی‌ها باید مرکز دفنی باشد و زیر زمین باشه، دیگه اینو نمیتونیم الان ببریمش زیر زمین مثل عسلوی. باید یک اقداماتی رو انجام بدیم که از تهدیدات متصور جلوگیری بکند. این اقدامات متناسب با حوزه‌های تهدیدی که بر اون زیر ساخت متصور هست تعریف میشه.
بله.
اگر تهدید سایبری داره، یه سری اقداماتی که در حوزه ارتقا امنیت سایبری انجام میشه. اگر در حوزه زیستی است، در حوزه شیمیایی است، در حوزه پرتوبی است و موضوعات مختلف و شقوق مختلف تخصصی حوزه پدافند غیر عامل، راهکارهایی به اون متولیان زیرساخت ارائه می شود که اولا پیشگیری بکنه از وقوع حادثه و رخ داد در برابر حملات، ثانیا اگر اتفاقی افتاد خدای نکرده در کمترین زمان ممکن بتونیم برگشت پذیری داشته باشیم و خدماتی که قراره به مردم ارائه بشه مختل نشه. به عنوان یه مصداق عرض میکنم این چیزی که عموم مردم هم در واقع باهاش سر و کار دارن در خصوص سامانه سوخته که ما سال گذشته در واقع دچار حمله سایبری شد، درسته که زحمتی برای مردم ایجاد کرد اما اگر که اولا اون اقدامات و الزاماتی که ابلاغ شده بود تمام و کمال اجرایی شده بود، ما بعد از حادثه هیچ گونه پیامدی نداشتیم و این مشکلات در واقع این مشکلات رو شاهدش نبودیم و پیامدها به صفر رسید. ولی خب الحمدلله سپاه به واسطه اقداماتی که بعد از در واقع رزمایش هایی که سال قبل از حمله سایبری اتفاق افتاده بود و آسیب پذیری هایی که رفع شده بود در کمترین زمان ممکن، اگر اشتباه نکنم کمتر از 3 روز، در واقع سامانه‌ای که به عنوان جایگزین پیش بینی شده بود بالا اومد و الحمدلله روال ارائه خدمات در حوزه سامانه سوخت به مردم از سر گرفته شد و این یکی از پیامدها و نتایج اقدامات حوزه پدافند مردم.
تشکر میکنم از جناب دکتر مصطفی تزری، سرپرست معاونت زیربنایی سازمان. جناب دکتر کلهر جنابعالی، معاونت آموزش و پژوهش هستید و توقع داریم که مقداری تو این دقایق پایانی بحثمون چشمانداز آینده سازمان پدافند غیر عامل بفرمایید، مهمترین اقداماتی که در دستور کار هست و انشالله این که در آینده شاهد یه سری اتفاقاتی که تو این سالهای اخیر بودیم نباشیم. چه اقداماتی رو واقعا در دستور کار هست و سازمان با جدیت داره دنبال میکنه که انشالله اتفاقات ناگواری افتاد واقعا تو این سالهای اخیر به دلیل عدم توجه یا کم توجهی دستگاه ها، بعضن مردم، بعضن شبکه‌های اجتماعی مشکلاتی ما داشتیم، این اتفاقات بالاخره چه جوری قرار مدیریت بشه انشالله در آینده؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید ما تو حوزه در واقع مدیریت تهدیدات و مواجهه با تهدیدات اعتقادمون این هست که در بخش‌های مختلف ما نیاز به مرزبانی داریم.
بله،
البته مرزبانی نه با مفهوم فیزیکی خودش که در مرزهامون ما در واقع سراغ داریم و مشاهده میکنیم. مرزبانی به معنای مفهومی کلمه مرزبانی، یعنی اگر ما داریم میبینیم که دشمن تهدیداتش رو داره مبتنی بر علم و فناوری بر کشور ما اعمال میکنه،
بله،
بنابراین ما تو کشورمون مرزبانی تهدیدات علم و فناوری میخوایم. بله. جلسه رو در این رابطه با وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری داشتیم، البته یک سلسله جلسات داشتیم، در نهایت جلسه با حضور وزیر محترم علوم به اینجا انجامید که ما دانشگاه‌های کشور رو با راهبری وزارت علوم به رصدخانه‌های تهدیدات علم و فناوری تبدیل کنیم، به نحوی که
الان ما در دانشگاه داریم دیگه کارگروه
تهدید شناسی داریم،
پدافند غیر عامل داریم.
بله، و ابلاغ هم شده به دانشگاه، هم همه ابلاغ شده، منتها این که مشخصا مأموریت پیدا کنن در راستای رصد و پایش روندها و تسلط پیدا بکنن بر جریان دانشی حاکم بر کشور. و این که ما
چرا ما پایان نامه تو این حوزه کم داریم؟
بله،
این همه ما دانشگاه داریم، این همه دانشجوی کارشناسی ارشد دکتری داریم، ولی پایان نامه و رساله ای که موضوع پدافند باشه یه مقداری به نظر می رسه از این ظرفیت خیلی خوب میشه استفاده کرد.
البته من اینجا خدمت شما یه گزارش بدم که تا کنون با بیش از 20 دانشگاه کشور سازمان پدافند غیر عامل تفاهم نامه و توافق نامه همکاری رو به امضا رسونده.
خب علاوه بر خیلی کم آقای دکتر، قبول داریم
بعد داریم میریم به این
سمت، 2600 واحد دانشگاهی داریم تو این کشور، حداقل 1000 تاش این قابلیت رو دارن که بشه ازشون استفاده کرد.
عرض میکنم ببینید ما یک موضوع دیگه رو با در سطح کلان با وزارت علوم در دستور کار قرار دادیم و توافق کردیم که دانشگاه‌های کشور رو در جهت قطب‌های علمی پدافند غیر عامل ساماندهی کنیم. یعنی ما موضوعاتی داریم تحت عنوان پدافند پرتوی، پدافند سایبری، پدافند زیستی، هر دانشگاهی رو که ظرفیت این موضوع رو داره، یعنی ظرفیت هیئت علمیش، رشته‌هاش و آزمایشگاه‌هاش پاسخگو مثلا پدافند زیستی ما هست، ما تو قطب بندی علمی دانشگاه‌ها اون دانشگاه رو در قطب پدافند زیستی خودمون قرار بدیم و بقیه حوزه ها. لذا حرکت خوبی به ویژه از شروع دولت 13 هم در دستور کار قرار گرفته. این گزارشی که من خدمت شما عرض کردم شاید گزارش همین یک سال گذشته بوده که این دانشگاه ها جهتگیری پیدا کردن در جهت رفع نیازهای علمی پدافند غیر عامل.
بله.
اما آنچه که ما تو موضوع در واقع کشور باید سیاست گذاری کنیم به نظرم جریان دانشی کشوره.
بله.
یعنی ما یک جریانی داریم تو حوزه علم و فناوری از ایده تا محصول که تو این مسیر ما هم واقفیم به مزیت‌هاش برای کشور، هم معتقدیم که درون این جریان میتونه بارگذاری تهدیدات مبتنی بر علم و فناوری صورت بگیره. یعنی اون ایمپلنت ها رو ما باید تو هر کدوم از در واقع مقاطع این جریان شناسایی کنیم، مدیریت کنیم این تهدیدات و بررسی پذیرهامون رو تو این زمینه کاهش بدیم. یک طرح جامعی رو، یک نظام جامعی رو با وزارت علوم توافق کردیم تحت عنوان طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از نخبگان کشور، که بتونیم در واقع تو یه بازه زمانی مشخصی حتی اکثر 5 ساله جلوگیری کنیم از موضوع فرار مغزها که خیلی داره به کشورمون در واقع.
آقای دکتر تشکر می‌کنم. یه گزارشی رو دوستانمون در اتاق فرمان آماده کردن پیرامون محدودیت‌های قانونی که حالا سازمان پدافند غیر عامل داره و ظاهراً جناب آقای سردار جلالی خودشون بحثی رو مطرح می‌کنن. اینو بشنویم و بعد اگر نکاتی بود هم جناب عالی و هم آقای دکتر تزدی انشالله ادامه بدیم. فرصتمون هم محدود البته.
عرض کنم خدمت شما، خب خوشبختانه ما قانون پدافند غیر عامل رو تو مجلس دنبال میکردیم، تو دستور جلسه اومد و کلیاتش تصویب شد. خب انتظار ما از مجلس و نمایندگان محترمی هستش که ضمن توجه به مقولات معیشتی مردم و حوزه اقتصادی که اولویت جدی داره، حتما به مقولات امنیتی، دفاعی و ایمنی در حوزه مختلف هم توجه بکنن. ما در موضوع در واقع برنامه جابجایی مراکز پرخطر از مراکز جمعیت شهری تو برنامه گذاشتیم و با دستگاه اجرایی موافقتنامه تنظیم کردیم که این کار اجرا بشه. ما امسال هم دو برنامه هم گذاشتیم و داریم دنبال میکنیم، ولی برای تسهیل اون نیاز به قانون داریم. یعنی قانون بیاد به مثلا فرض کنید که ما الان تو تهران مراکز سوخت شهران داریم بالا سر مردم، اونجا یه حجم بزرگی سوخت اونجا هستش، طبیعتاً اگه قرار باشه جابجا بشه اونها، باید به زیر ساخت مربوط به نفت هم کمک بشه، تسهیلاتی داده بشه یا مجوز و اختیاراتی داده بشه یا بقیه مراکزی که الان تو بافت شهری قرار گرفتن که بتونن از اون استفاده، از اون ظرفیت ها در واقع جابجایی کنن و مراکزشون دنبال کنن. برای هنوزم اصرار داریم که این موضوع نیازمند یه قانون هست و تعیین تکلیف اعتبارات و مجوزهایی که برای اقدام به دستگاه اجرایی بایستی داده بشه. ولی خب خوشبختانه اگر بخوام به صورت کلی بگیم، نسبت به سال گذشته، نسبت به فهم موضوع، نسبت به تعیین الگوهای اجرایی، نسبت به تنظیم برنامه اجرایی در واقع جلو رفتیم، ولی خب بالاخره اشکالات اجرایی هم که اون فسابه متاسفانه وجود داره. در این کار اشاره دنبال میکنیم که به چه برسیم انشاءالله.
بله، گزارش خوبی رو همکاران ما آماده کرده بودن و پخش شد در مورد محدودیت‌های قانونی و حقوقی که توی بحث پدافند غیرعامل وجود داره و جناب سردار جلالی توضیحاتی رو فرمودند. خب برمیگردیم، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من خواهش می‌کنم هم از آقای دکتر تزدی و هم از آقای دکتر کلهر که یه چند دقیقه اگر توصیه‌ای به مسئولین، مدیران، مردم و سیاستگزاران، قوه مقننه و قوای مختلفی که بالاخره میتونن کمک بکنن به بس پدافند غیر عامل داشته باشن، این توصیه شما رو بشنویم ان شاء الله در این دقایق پایانی.
خب خدمت شما عرض کنم که ما برای اینکه ببینیم که چه باید بکنیم، اول باید بدونیم که دشمن چه میکنه. باید بپذیریم که دشمن زمینه بازی رو تغییر داده، از همه ظرفیت‌هاش داره برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و فشار بر مردم استفاده میکنه. این ظرفیت‌ها هم در حوزه اقدامی و عملی است، هم در حوزه پشتیبانی مثل حوزه رسانه که خود در اتفاقات اخیر هم همه شاهدش بودن که کوچکترین حادثه و اتفاق در جمهوری اسلامی با بیشترین و در واقع بزرگترین پشتیبانی ها در حوزه رسانه همراه میشه. پس ما زمانی میتونیم با این اقدامات دشمن و این تهدیدات مقابله بکنیم که ما هم همه ظرفیت هامون رو به کار ببریم. الان در حوزه نظامی همه عزیزان مستظر هستن الحمدلله به واسطه اقداماتی که در حوزه نظامی به واسطه توانمندی هایی که در این حوزه ایجاد شده مفهوم بازدارندگی شکل گرفته. بازدارندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه به جایی برسیم که دشمن به خودش اجازه ندهد که اقدامی رو دنبال بکنه. خب ما در حوزه تهدیدات نوین هنوز به این مفهوم بازدارندگی نرسیدیم. یعنی دشمن از حوزه نظامی چون دیده نمیتوانه اقدامی رو دنبال بکنه روی آورده به حوزه تهدیدات نوین، مبتنی بر دانش، مبتنی بر فناوری داره اقداماتی رو در شعوب مختلف در واقع متناسب با پیشرفت تکنولوژی انجام میده. لازمش اینه که ما همه ظرفیت ها رو به کار ببندیم و برای حوزه های مختلف مسئولیت های مختلفی وجود داره. سازمان پدافند غیرعامل به عنوان یک نهاد حاکمیتی باید سیاست گذاری راهبردهای دفاعی رو داشته باشه و نظارت بکنه بر اجرای کردنش، که ما همه هموقممون در مجموعه سازمان پدافند غیرعامل این است با سازوکارهایی که ایجاد شده، اولا که با یک رصد دقیق تهدیدات رو شناسایی بکنیم، متناسب با اون سیاست گذاری دقیق و درست بکنیم که تلاشمون اینه که این کار رو به نحوه احسن انجام بشه. اما این کفایت موضوع نمی کند. ما سه حوزه جدی دیگر رو داریم. یک حوزه در واقع تقنینی هست که انتظار داریم که اولا مجلس محترم شورای اسلامی قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل انشالله نهایی بکند به بهترین نحو ممکن، تا اون بعد تقنینی و اون بعد در واقع بالادستی و اسناد بالادستی سازمان تکمیل بشود که به استناد اون هم بتواند کارهای اجرایی دنبال بکند، هم کارهای نظارتی رو. یک بعد بحث حوزه قوه مجریه است و مسئولین اجرایی که عرض کردم ماده 11 اساسنامه سازمان مسئولیت رو در حوزه دستگاه اجرایی بر عهده رئیس دستگاه گذاشته. یه سری الزامات داره. اولا باید ساختار مناسب پیش بینی بشه، یعنی اعتبارات مناسب پیش بینی بشه که بتوانیم دست برتر رو داشته باشیم در لایه دفاع. و بعد اصلی که اتفاقا هدف اصلی دشمن هم هست مردمن. ما حتی اگر سیاست گذاری درست داشته باشیم، اقدام مناسب هم داشته باشیم، تا زمانی که همراهی مردم رو نداشته باشیم قطعا نمیتونیم موفق باشیم. به فرمایش مقام معظم رهبری حکومت ها و دولت های موفقن که بتونن در واقع اذهان و دل ها و به پشتوانه مردم در واقع حکومت بکنن. لذا خواهشمون اینه که مردم همراهی کامل رو داشته باشن، اعتماد بکنن و در مواجهه با حوادث و حملات مختلف اولا اعتماد بکنند که ظرفیتی در کشور برای مقابله وجود داره، ثانیا پذیرای سخنان در واقع تخصصی عزیزان مسئول.
خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم وقتمون تموم شد. ان شاء الله با فرصت دیگه ای ما بتونیم در خدمت عزیزانمون باشیم و بیشتر صحبت بکنیم. امروز در خدمت عزیزانمون در سازمان پدافند غیر عامل بودیم، مباحث خیلی خوبی مطرح شد. عزیزانی که تمایل داشتن میتونن در بخش آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا دقایقی بعد ملاحظه بفرمایند و کل این گفتگو و سایر گفتگوهای ما، گفتگوهای اجتماعی که مد نظر شما هست رو بشنوید و نظراتتون رو به ما اعلام بکنید. تشکر میکنم از اینکه با ما بودید و همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسئولیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسئول می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیر ساخت ها، تداوم کارکردها. چهارشنبه 4 آبان پدافند غیر عامل وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان پدافند اقتصادی دانش بنیان اشتغال آفرین. جمعه ششم آبان جمعیت محور پدافند غیر عامل. شنبه هفتم آبان پدافند شهری شهر پایدار. یک شنبه هشتم آبان پدافند سایبری مسئولیت زیرساختی. دوشنبه نهم آبان پدافند غیر عامل ایران پایدار. سه‌شنبه دهم آبان پدافند زیستی سلامت عمومی. چهارشنبه یازدهم آبان آموزش و فرهنگ سازی محور آمادگی ملی سازمان پدافند غیر عامل کشور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. باعث افتخاری که در یک روز دیگه از روزهای خوش زندگی همراه و همنفس با شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو هستیم، اون هم در این مجال خوش زندگی. امروز یک شنبه است، هشتمین روز از آبان ماه 1401 هجری خورشیدی، برابر با چهارمین روز از ماه ربیع الثانی 1444 هجری قمری و مطابق سیومین روز از ماه اکتبر 2022 میلادی. امروز هم به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه شما عزیزان و بزرگواران در خدمتتون هستیم و خواهیم بود با ارائه مجموعه برنامه‌ای که آماده کردیم و تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما برنامه‌ای که آماده کردیم که تقدیم حضورتون کنیم از این قراران تا دقایق و لحظات دیگه در ساعت 2:30 بعد از ظهر همکاران خوبم با شما خواهند بود با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی. 15:40 سید کریمان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. رأس ساعت 4 بعد از ظهر همکاران خوب من با شما خواهند بود با برنامه زنده امواج شبه. در ساعت 5 بعد از ظهر شما میتونید شنونده ویژه برنامه‌ای به عنوان کاپیتولاسیون باشید که تقدیم حضورتون میشه و در ساعت 17:30 هم گفتگوی سیاسی رو خواهیم داشت. هنگام اذان مغرب افق تهران هم 17:30 خواهد بود. در ساعت 7 شب همکاران خوب من با شما هستند با برنامه زندگی بدون خط خوردگی و در ساعت 8 شب گفتگوی فرهنگی رو خواهیم داشت و پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری رأس ساعت 9 شب خواهد بود و گفتگوی علمی. خب امید که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو این فرصت رو مجال رو داشته باشید که با ما همراه هم نفس باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو بشنوید و دنبال بفرمایید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.